زمانی که دارو و یا واکسن این ویروس کشنده تولید نشده، این دستگاه موسوم به تشخیص سریع بیماری کووید 19 می تواند به عنوان عاملی در فرونشاندن شیوع ویروس کرونا نقش تعیین کننده‌ای بازی کند. به گفته فولکمار دنر، رئیس شرکت بزرگ الکترونیکی بوش در آلمان، این دستگاه نوظهور قابل اطمینان است و مستقیما در هر مکانی نتیجه تست کرونا را به طور سریع ارائه می کند. رئیس شرکت بوش در گفتگو با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه می گوید دقت عمل این دستگاه در تشخیص بیماری ناشی از ویروس کرونا 95% است و سپس افزوده این دستگاه عامل بسیار مهمی در پیکار علیه گسترش شیوع ویروس کرونا است. به نوشته روزنامه‌های آلمان، این دستگاه کوچک تشخیص سریع نه تنها در مطب پزشکان بلکه در اورژانس بیمارستان‌ها و دیگر مراکز درمانی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه نوظهور همچنین به طور اتوماتیک و خودکار عمل می‌کند و به نیروی متخصص آزمایشگاهی هم نیازی ندارد. به دیگر سخن، استفاده از این دستگاه بسیار آسان است و پزشکان و پرستاران برای کار با این دستگاه نباید دوره خاص آموزشی ببینند. تنها کافی است که از بینی و یا گلوی شخصی که مزنون به بیماری کرونا است نمونه برداری شود و سپس نمونه ها برای تشخیص به این دستگاه انتقال یابد. دیگر ویژگی این دستگاه آن است که می تواند 10 بیمار مزنون به کرونا را همزمان تشخیص دهد. شرکت بزرگ بوش در آلمان این دستگاه را 6 هفته از ساخته و قرار است 2 هفته دیگر ابتدا در آلمان و سپس در دیگر کشورهای دنیا عرضه شود. مقام‌های شرکت بوش تا کنون بهای این دستگاه را اعلام نکرده و تنها گفتند قیمت این دستگاه 1 مبلغ 5 رقمی پایین است و بهای هر تست هم 1 عدد پایین 2 رقمی به یورو است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه درخواست‌ها برای آزادی زندانیان سیاسی، نامه دیگری از خانواده‌های زندانیان سیاسی، کنشگران سیاسی و مدنی داخل و خارج و خانواده جانباختگان به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد فرستاده شده است. ویکتوریا آزاد، فعال سیاسی و مؤسسه شبکه ایران یاران در سوئد که خود از امضا کنندگان این نامه است، به رادیو فردا میگوید
با توجه به شرایط سهمگین کرونا در کشورمون و با توجه به شرایط بسیار خطرناک زندانیان سیاسی، مدت‌ها بود که روی این مسئله کار می‌کردیم که چه اقداماتی می‌تونیم از نظر عملی انجام بدیم برای اینکه بتونیم کمک بکنیم به روند آزادسازی زندانیان سیاسی، که در همکاری با عزیزانمون در داخل کشور موفق شدیم یک نامه‌ای رو هم به انگلیسی هم به فارسی تهیه بکنیم که نویسنده این نامه خانم بهار ملوان نارنجی که وکیل بین الملل هستن و از نمایندگان پیشین سازمان ملل متحد هستند بودند و بنده هم مفتکر جمع‌آوری امضاها و سازماندهی این حرکت. نامه اول ما نامه بود که خطاب به آقای جاوید رحمان، گزارشگر مخصوص شورای حقوق بشر بود. در این نامه وضعیت زندانیان سیاسی و برخی اسامی رو ذکر کردیم. از آقای جاوید رحمان تقاضا کردیم که برای آزادی اونها اقدام بکنه. 3-4 روز بعد آقای جاوید رحمان یک کنفرانس مطبوعاتی رو برگزار کردند که مواردی رو که در اون کنفرانس مطبوعاتی ذکر کردند دقیقا همون مواردی بود که در این نامه ذکر شده بود، که به امضای حدود 46 نفر از خانواده های جان باختگان و زندانیان سیاسی سابق و خانواده های زندانیان سیاسی و برخی از اعضای شبکه ایران یاران رسیده بود. همچنین امضاهای دیگری داشتیم از اعضای جبهه ملی ایران و تنوع سیاسی امضاها بسیار این نامه رو قوی و محکم کرد. بعد از کنفرانس مطبوعاتی جاوید رحمان، برای اولین بار آقای خامنه ای یک طرح عفو تعداد زیادی از زندانیان سیاسی رو مطرح کردند و تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شدن و برخی هم به مرخصی آمدن، که خب اتفاق خوبی بود و یک عقب نشینی به نظر من مناسبی بود که ما بر بستر اون تصمیم گرفتیم که نامه دوم رو هم تنظیم بکنیم. نامه دوم دیشب به دست آقای جاوید رحمان رسیده شده. این بار به امضای 56 نفر که عمدتاً در داخل کشور هستند رسید. این نامه به طور مشخص تاکید داره روی کسانی که حکم بالای 5 سال دارند و ما تقاضامون این هست که اقداماتی صورت بگیره جهت آزادی عزیزانی که حکم‌های طولانی دارند و در نظر بگیرن شرایط در واقع سخت کشورمون رو و شیوع کرونا در زندان‌ها. بسیاری از عزیزانی که در ایران این نام را امضا کردند یا از خانواده جان باختگان هستند یا به تازگی آزاد شدند و این حرکت به شکل شبکه ادامه پیدا خواهد کرد و پیام ما به جمهوری اسلامی این هست که اگر اقدام نکنید برای آزادی زندانیان سیاسی، ما این حرکت رو خیلی گسترده‌تر در سطح جهانی وسعت خواهیم داد. زندانیان سیاسی واقعا داره در حقشون ظلم میشه، از کوچکترین امکانات بهداشتی برخوردار نیستن، جونشون در خطر هست. تمام این مجموعه واقعا تقاضا میکنه که همه ایرانی ها صداشون رو بر علیه این ظلم طولانی که در طول این سالها در حق زندانیان سیاسی شده بلند بکنن و کوتاه نیان. زندانی سیاسی آزاد باید کرد.
ویکتوریا آزاد، فعال سیاسی در سوئد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام ارشد ترکیه گزارش داده است دو مأمور اطلاعاتی در سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور محرک قتل یک ایرانی مخالف در آبان ماه در استانبول بودند. حسین علیزاده دیپلمات سابق درباره گزارش رویترز به رادیو فردا میگوید:
دو نکته برای من بسیار پر اهمیت به نظر میرسه. یکم این که رویترز منبع خبری خودش رو از مقامات پلیس ترکیه اعلام کرده، گرچه نام اونها رو نبرده، اما این که مقام رسمی رو به عنوان منبع خبری خودش اعلان داشته، این خیلی پرمعناست. یعنی این که پلیس ترکیه در این موضوع ورود کرده، یعنی بحث رو نبسته، سربسته نگذاشته. نکته اول. نکته دوم این که هم ورود کرده و هم به نتایجی رسیدند و پلیس گفته که افرادی تحت عنوان دیپلمات در این ترور دست داشتند. فراموش نکنیم که پس از ترور آقای مسعود مولوی در خاک ترکیه یک پناهنده بود، خیلی سر و صداها بالا گرفت به دلیل اینکه سایک افشاگرانه‌ای رو مدیریت میکرد و معلوم بود که به یک منابعی دسترسی داره و در واقع حذف فیزیکی او برای بستن این افشاگری هایی بود که او انجام میداد. پس نکته اول رو من در منبع خبری رویترز میدونم که پر اهمیت. نکته دوم رو در موارد مشابهی که در این سنوات اخیر انگشت اتهام به طرف برخی سفارتخانه های ایران در خارج از کشور گرفته شده بود، اگر در یادتون باشه موردی رو فرانسه گزارش داده بود که میگفتن فردی قصد بمبگذاری داشته در یک اجتماع گروه های اپوزیسیون، اون فرد تحت عنوان دیپلمات در سفارت ایران در وین اقامت داشته، موردی بوده در آلبانی، موردی بوده در نروژ، چندین مورد در این سنوات اخیر اتفاق افتاده بود که اونها هم اگر سرجم بگذاریم با این اتهامی که الان پلیس ترکیه متوجه باز دیپلمات های ایران کردن، خب این میشه موارد عدیده ای و طبیعتاً اگر این مسئله وسوخ پیدا بکنه، یعنی رسماً از طرف دولت ترکیه اقامه دعوا بشه، خب در شرایط روابط تنیده‌ای که ایران و ترکیه با هم دارن تأثیرگذار هست.
جمهوری اسلامی آقای علیزاده سابقه طولانی داره، اگه از پرونده میکونوس و بعد در همین اواخر بگذریم، در همین سالیان و دهه های اخیر در خود ترکیه موارد متعددی از ترور مخالفان جمهوری اسلامی وجود داشته. چگونه است که این ترورها همچنان جریان داشته؟
طبیعتاً ترکیه روابط نزدیکی با ایران داشته و داره و در این حال همین روابط تنیده و متراکمی که با ایران داره همیشه عاملی بوده برای اینکه در موارد این چنینی دولت ترکیه، فارغ از اینکه چه حکومتی در سر کار باشه، چه قدرت در سر کلوم یک احزاب باشه، عموماً اولویتشون روابط تجاری است که بین دو کشور برقرار هست و تلاششون بر این هستش که این روابط تجاری آسیب نبینه. اما به رغم این، اگر که به عنوان دولت میزبان جمع زیادی از پناهجویان ایرانی که به این کشور آمده اند اگر نخواهد به وظیفه ذاتی خودش عمل بکنه، آنچنان که مثلا در موضوع قتل قاشقچی عمل کرد، به وضوح عمل کرد و اون ملاحظات روابط خودش با ریاض رو هم خیلی دخیل نکرد، روشن میشه که در جاهایی که دیگه واقعا کارت به استخون برسه و امنیت از دست پلیس ترکیه بخواد در بیاد، اون زمان تجدید نظر میکنه و فشاری رو بر جمهوری اسلامی وارد میکنه. ای بسا اینکه رویترز توانسته از دو منبع پلیس ترکیه این خبر رو اطلاع رسانی بکنه، باز میگرده به اینکه دولت ترکیه ملاحظات شدیدی پیدا کرده که اگر نخواهد در این زمینه در این خصوص اقدام موثری رو انجام بده، شاید نگران این هستش که این موارد تکرار بشه، با توجه به اینکه جمع ایرانیان مقیم ترکیه هم عدد کمی نیستن و این طبیعتاً به چهره دولت میزبان هم آسیب میزنه. به هر روی باید منتظر گزارش رسمی دولت ترکیه باشیم در این خصوص، ولی تا همین حدم این خبر به نقل از دو منبع پلیس از زبان رویترز به نظر من خبر بسیار پر اهمیتی است.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با وجود تعطیلی فوتبال بر اثر کرونا، در فدراسیون تحرکاتی گزارش می شود. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
سرپرست فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه در یک تصمیم غیرمنتظره ابراهیم شکوری دبیر این فدراسیون را از کار برکنار و مهدی محمد نبی را به عنوان دبیر جدید معرفی کرد. محمد نبی که در حال حاضر عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس است، پیش از این یک بار در سمت دبیر فدراسیون فوتبال فعالیت داشته است. به گفته حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون فوتبال، مأموریت مهم مهدی محمد نبی تدوین اساسنامه جدید و برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال برای انتخاب رئیس جدید است. فیفا پیش از این به مسئولان ورزش ایران هشدار داده بود که تا اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال این کشور تدوین نشود، برگزاری مجمع انتخاباتی غیرقانونی خواهد بود. رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک ایران، روز شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد با وجود تعویق یک ساله بازی‌های المپیک 2020 توکیو، ورزشکاران ایرانی که تاکنون برای ایران کسب سهمیه کرده‌اند، سهمیه آنان برای المپیک 2021 پابرجا خواهد ماند. بعد از گستردگی ویروس کرونا در بیشتر کشورهای جهان، مسئولان ورزش ژاپن و کمیته جهانی المپیک تصمیم گرفتند که بازی‌های المپیک 2020 توکیو با یک سال تأخیر در تابستان سال 2021 انجام شود. از کشور مالزی، مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا، خبر رسیده این کنفدراسیون قصد دارد ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان این قاره را به صورت متمرکز به میزبانی دو کشور در غرب آسیا برگزار کند. بازی‌های گروه‌های اول و دوم به میزبانی یک کشور و دیدارهای گروه سوم و چهارم به میزبانی یک کشور دیگر. از ایران 4 تیم استقلال، پرسپولیس، سپاهان و شهر خودرو در این رقابت‌ها حضور دارند. مسابقات فصل 2019-2020 لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بعد از برگزاری دو هفته ابتدایی در اسفند ماه به دلیل گستردگی ویروس کرونا به طور موقت تعطیل شد. و 3 کشور بریتانیا، برزیل و سوئیس سالن‌ها و مکان‌های ورزشی خود را برای درمان بیماران مبتلا به کرونا اختصاص دادند. بریتانیا و برزیل سالن‌های ورزشی را که در دو المپیک 2012 لندن و 2016 ریو استفاده کردند برای این کار آماده کردند و سوئیس هم چند سالن بازی‌های المپیک زمستانی 2020 لوزان را برای درمان بیماران کرونایی اختصاص داد.
فریبرز غریب بود و خبرهای ورزشی. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا همراهتانند. لحظاتی دیگر برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.